أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إلهي لو قرنتني بالأسفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، وددلت على فضائه عيون العباد، وأمرت بي إلى النار حلت بيني وبين الأبرار، ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك، ولا خرج حبك من قلبي. امام علیه السلام در این فرازها بیان می کنند اون درجه خاص عنایات الهی رو به بندگان، و اینکه ما همواره باید توجه به کمالات بی نهایت خدای متعال داشته باشیم و این توجه رو از راه توجه به نعمتهایی که به ما عنایت کرده است شکل بدهیم، چون نوعا ما با نعمتها و آیات مواجه هستیم و با این دیدگاه که اینها چه اهدافی برش خدای متعال مترتب کرده است، با توجه به کمالات بی نهایت حق و حکمت الهی، این توجه به نعمتها معنا پیدا میکنه که این نعمتها و این آیات برای جذب ما به سوی خودشه. لذا در ادامه حضرت به این نکات ما رو متوجه میکنند. با همین ترتیبی که عرض کردیم که اینها رو البته از معارف دعاها ما استفاده میکنیم، انا لا انسا ایادیک اندی، من الطافت رو نزد خودم فراموش نمی کنم. خب این عنایات نشان دهنده این است که ما رو خدای متعال با قرار دادن در این عالم و خصوصیات این عالم میخواد متوجه به خودش بکنه، که این میشود نعمت، با این جهت میشود نعمت. این امور هم محبت رو از عبد به حق تعالی شکل میده و هم امید رو برای رسیدن به نعمتهای دیگر، که به هر حال خدای متعال که فیاضیتش به توجه ما و به نوعی به درخواست ما که تکیه نمی کنه. او همونطور که غنی به ذات است، فیاضیتش هم به ذاته. لذا باید با این ویژگی ها ما این دعاها رو حلش بکنیم که میخوان به ما این رو توجه بدند که در سختی های طاقت فرسا هم ما از توجه به دستگیری خدای متعال غافل نباشیم، تا اون نجات شامل حال انسان بشود. اگر خدای نکرده انسان به طور کلی منقطع از حق بشه، اونجا دیگه هیچ روزنه امیدی در وجود او هر حال نخواهد برای رسیدن به سعادت. رضا ریشه خلود در عذاب الهی همینه که شخص دیگه مایوس از اینکه تحولی در او پیدا بشه، فقط همین جایگاه رو درک میکنم که اینم همش رنج و بدبختی است. انا لا انسا ایادیک اندی و سترک علیه فی دار دنیا. خود توجه ستاریت حق هم خودش یک موضوع مهمی است که برای انسان به طور خاص این کمال ظهور پیدا میکنه و در واقع این ستاریت حفظ حق تعالی است بنده را از اینکه این گونه به صورت متمرد شناخته بشه نزد دیگران. حالا بین عبد و حق اون ارتباط هست، به نوعی خدای متعال این توجه به تمرد را با یک پوشش هایی علاوه اینکه ماها نفهمیم حلش میکنه. لذا در جایی که یک ناراحتی سختی پیش میاد، یک مرتبه یک روزنه ای در کنارش میاد که عبد رو حال به حق وصل کنه. اینها در اون جاهایی است که عبد اون ارتباط رو به طور قطعی قطع نکرده با ذات اقدس الهی. لذا این سترکه این حقیقت رو به ما رهنمون می شود که خدای متعال گاهی با اون عنایاتش موجب میشه که این عبد همواره اون درک مخالفت رو نداشته باشه. ولی اگر این درک مخالفت با حق تعالی در وجود عبد بمانه، او رو از پا در میاره. همونطور که خب در اینجا هم در روایات از کسی عزیزی رو از دست میده و اوائلش خیلی احساس ناراحتی میکنه اینها، و اگه بخواد به همین صورت ادامه پیدا بکنه دیگه از پا در میاد. ازا خدای متعال ملک منسیه رو میاره، این دیگه این مصیبت بر او فراموش بشه تا بتونه حال زندگی بکنه. به همین نحوه که در عالم قیامت و اینا هم به همین صورته، تو عالم برزخ هم تو همین زندگانی های موقت بعد از این عالم هم به همین صورته. بعضی از وقایع که دیده میشه برای به حال گاهی یک تلنگره یک تنبه. لذا اون چیزی که این ارتباط محبتی و ولایی رو بین عبد و حق موجب میشه که قطع بشود و اون قطع ارتباط رو به دنبال می آورد، حضرت متذکر می شود و اون محبت خاص به دنیا هست با ابعادش. ما یه دنیایی خب میگیم توش هستیم، اونتها باید اون ابعاد این ارتباطات رو در نظر بگیریم که اینا همش دنیا میشه. سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی. ارتباط این جمله با جملات قبلی به نظر میرسه که به این صورته که اگر بخواهد حب الهی در قلب انسان بماند، باید این محبت به دنیا به طور عمیق از وجود انسان رخت بربنده. و اجمالا ما زندگانی رو، کمالات رو منحصر به بودن تو این عالم، بهره‌وری های گوناگون تو این عالم ندونی. اگر این بینش و این حالت برای ما پیدا بشه، اون دیگه انسان رو از ماورای این عالم که کمال مطلق الهی باشه منقطع میکنه. لذا اساس نجات اینه که ارتباط با حق و اولیاء حق بر حال بمانه. وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتک که من خلقی. یعنی این ارتباط ولو در حد ضعیفش بمانه با اون نبی رحمت که ما رو همواره متوجه به رحمت بیکران الهی میکنه. رحمت الهی همین جنبه ارتباط با حق تعالی است که ما خود و شؤون خود و موجودات رو مرتبط بدانیم. این ارتباط هم در نفس ما باشه و مستقر باشه و به هر حال به نوعی آن رو اظهار هم بکنی. اینطور نباشه که هیچ اظهاری در جهت این ارتباط که اظهار خضوع باشد از ما شکل نگیره. اینطور نباشه. بله، این جمع شدن ما با نبی اکرم و آلش این معناش این نیست که اون مقامی که اونا دارن تو ما بهش میرسیم یا هر حال طلب بکنیم یا طلب هم بکنیم بهش میرسیم. نه، این وجودات یک وجودات وسیعی دارند در کمالات. اولین مرحله کمالات رو اونا، مرتبه ایمان رو هر حال دارن تا آخرین مرحله، که انسان در هر مرحله ای که قرار بگیره از ارتباط ولایی با حق تعالی با این اولیا هر حال ارتباط ولایی برقرار کرده. اونطور که فرمودن ها که ما معرفت به نبوت اونطور که فرمودن داشته باشیم، معرفت به امام اونطور که به ما فرمودند داشته باشیم، پذیرفته باشیم. ازا جواره اون حضرت هم به همین صورت، ما طلب میکنیم جوار اون حضرت رو، باز معناش این نیست که حالا همون جایگاهی که امیر المؤمنین علیه السلام دارن تو روایات هست که ما منزلمون یک جاست. خیلی روایات عجیبی. سوال میکنن که توبا به چه معناست؟ مثلا توبا در درختی است در خانه علی هست. بعد سوال میشه خب شما خودتون فرمودید توبا درختی است در خانه ما، در خانه ما با علی یکی. اون تا گاهی و بعضی از کارهای پرده ای میاد. اینا واقعا مسائل عجیبی داره، اونتها با اون مبانیش حل نمیشه، باز نمیشه که ما هم ارتباطی نداریم با این روایات متاسفانه که این حقایق عالم برحال معنا و غیب رو برحال درک کنیم. لذا بعضی چیزها رو که میشنویم استبعاد میکنیم، بعضی کرامات رو که از بزرگان میشنوید ای استبعاد. بعد از رحلت مرحوم آیت الله عظمای بهجت، یکی از به هر حال آقایون که تو بعضی مراکز علمی هم بود، ما هم میشناختیمش و یه مقاله نوشت چاپم کرد، آقا چیه اینقدر کرامت تراشی میکنه، اصلا نمیدونه این آقا چه عالمی است که یک گوشه هایشو نشون داده. من هم گاهی بعضی دوستانشون که خیلی اصرار کردن به حال یه چشمه هایی رو ما میریم زیارت، همین در دیوار رو میبینیم، اونا با مزور مرتبط میشن وقتی در حال برای آقای فهری رحمت الله علیه خیلی اصرار میکنه اینها. یه چشمه ای دیگه به قسم یاد میکنه چی؟ یه چشمه ای رو ایشون بیان میکنه که علی امام رضا علیه السلام فرمودن ما دستگیری میکنیم، به حال که فرمودند. حالا ما ظرفیت نداشتیم ایشون رو تو این صحنه آزادی گرفتیمش قبل از انقلاب و اینا. نظر اون این بود که ایشون واسطه بشه با امام رضا. عرض کردیم آقا دعا بفرمایید. اون تو سن که ایشون رفتن ما دنبالشون رفتیم، اون همش هم دعایی نیست، دعایی هم هست. بله اصل مسئله رو فرمودن، انسان باید دنبال دوا باشه که خود اینها بودند، صادقانه رفتن به دنبال بساط نبودن، خواستن به خودشون بساطی به پنگ کنن. دنبال کرامت دیدن هم نبودن اینها. اینا برحال حقیقت رو یا درک کردند و بهش ملتزم شدند. سن 90 سالگی اینها رو که 2 سالگی 2 ساعت تو حرم بشینه چیکار میکنه؟ ما این مقداریم عبادت مهم خسته میشه، او خسته نمیشه، وظایف دیگر هست، میره سراغ وظایف دیگه. ما اینا رو خب درک میکنیم، میگیم آه اینا افسانه است. به هر حال اولیاء الهی ما کجاشو می توانیم درک بکنیم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود یا علی، خدا رو نشناخت جز من و تو، مرا نشناخت جز خدا و تو، تو را نشناخت کسی جز خدا و من. خب از این قبیل روایات ما زیان داریم. این روایات هم یه شناخت مفهومی به ما میده، اگر قبولم تازه داشته باشیم. بعضی که مفهومش هم درک میکنن، هی بیان اشکال سندی و فلان و از اینجور میگن. بعد به هر حال خضوع کنیم، التماس کنیم که ما خودمون مانع خودمون نشیم. خیلی وقتا خودمون مانع خودمون هستیم، نمیخواییم بفهمیم. خیال میکنم من روز اصطلاح که خوندم دیگه همه چی میدونم. اون بابا برحال یا این غیبت کبرا و صغرا ساخته فقها تو حوزه هم درس خونده، اون درست نفهمیده. یعنی این همه بزرگان ما بی هواها اینا آمدن برای خودشون غیبت صغرا و کبرا رو درست کردن و این روایات رو برای بساط خودشون درست کردن. اینقدر آدم کج فهم بشه نعوذ. یه موشن پای صحبت هاش نفهمتر از خودش بله بله میکن. اینا هر حال باید انسان تضرع بکنه به درگاه حق تعالی تا دستمون رو بگیرن. وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتی که من خلقی. اینا انتخاب شده ای از میان مخلوقاتت هستن، انسان ها هستن. این انتخاب هم همینطوری نیست، در برابر ذات اقدس الهی خضوع کردن. اگر کسی در درگاه حق خضوع نکنه راش نمیدن. انفح به تا حبوط بکن به برحال شیطان. خدا اینطوری فنکه رجیم، اینجا جای دم زدن از خود نیست. انا خیر، خود دم زدن حبوط است. اما حبوط رو به مکان منم مکانته. مالک انت تکبره، اصلا تو کی هستی اینجا؟ کسی از خودت؟ ما ها اینطوری هست باطنن انا میگیم، اما این اولیا این چنینه. تو هر عالمی برن اون خضوعشون رو دارن، چون با مرتبه وجودیشون عجیبه. نزا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایات وقتی صحرای قیامتشون حاضر می شوند به سجده می افتند. خطاب می رسه از مستر جلاله، سر بالا کن، جای سجده نیست. خب میخواد اون مقامات ظهور پیدا بکنه، این متفرده و این خضوعه. این با این خلاصه حالت خضوع عجین شده. اون درک حقیقی از خضوع لله. بله به هر حال اینکه اینها خیره شدن همینطوری مختار خدای متعال نمی شوند. باید در برابر حق اون حالت خضوع رو ظهور بدند. همه انبیاء علیهم السلام هر کدامشون به نوعی این گونه بودند. به حضرت موسی الا نبینا و علی انسان خطاب میشه ای موسی، میدانی تو برای چی به برای این مقام تکلیم انتخاب کردم؟ عرض میکنه نه پروردگارا، وقت حالا میکنه که من این انسان ها رو زیر رو کردم، دیم که تو از همه بیشتر در برابر من خاضع هستی، صورت در برابر من به خاک میمالی. این نشانه شه. بله، به هر حال هر یک از این مقامات معنوی یک خضوع خاصی رو به دنبال داره. باید این گونه انسان بشود تا خیره خدای متعال قرار بگیره. خیرتی که من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. به جهت جلالت قدرش بالاترین مقامات نبوت و خبرگیری و خبردهی رو به حال حائز شد. نبوت اصلش خبر پیدا کردن از عالم غیب است، بعدش هم اون رو خبر میده. بالاترین خبر از عالم غیب سوره توحیده که اونان شناسنامه خداست. در واقع یهود طبق روایت آمدن نزد اون حضرت را 3 روز یا 3 مرتبه، حالا هر دو با روایت قابل تطبیق است. انسب لنا ربک، نسبت پروردگار تو به ما بگو. و حضرت عبد دیگه منتظر وحی، اون آیه شریفه داره که آن مضمونش دقیق تو ذهنم نیست. من قبل ان یغزا الیک وحی، قبلش لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحی. معلوم میشه او قرآن رو بهش داده شده، بله، ازا این تعبیر میشه. بله، در خلاصه هر مرحله ای اون خضوع رو باید نشون بده. ازا امیر المؤمنی علیه السلام هم همین صورت در ارتباط با نبی اکرم صلوات الله علیه، و اینکه میدونه وقتی سوال میشه میباید هم بپرسن. بعد برحال سوره توحید نازل میشه و در فضیلت سوره توحید هم فرمودن کسی 3 مرتبه بخونه ثواب ختم قرآن رو داره. و در شب معراج هم سخن پایانی نماز در رکعت اول رو اون حضرت سوره توحید خونده، چون توحید اصله. درک وحدانیت مطلقه حق اصله و مسئله تنزل از اون عالم فرع بر آن حقیقت. در رکعت دوم سوره قدر رو خونده، گمش به امر الهی بوده، حکمتش هم شاید همین باشه که اول توجه به توحید بعد به شؤون توحید. خداوند انشاءالله به برکات این اولیا و معارفی که به قلب مطهر این اولیا خدای متعال القا فرموده است و وجودشون با این معارف عجین بوده است، ما رو همراه با این اولیا تا آخر عمر بگردانه. خب به حسب ظاهر دیگه این جلسه جلسه وداع با ماه رمضان است و در این ساعات آخر این ماه باید انشاءالله هر مقداری بتوانیم توجهمون به ماه، به حقیقت این ماه و به هر حال اولیاء الهی باشه و حالت انشاءالله تضرع داشته باشیم، انشاءالله بهتر است و ما رو هم به برکات این اولیاء بهره مند بفرمایید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، موضع الرساله، مختلف الملائكه، مهبط الوحي، ومعدن الرحمن، خزان الليل، منتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء النعم، ورحمة الله وبركاته. هم امیر المؤمنین علیه السلام با خانومش وداع داشته، این وداع عجب وداعی بوده است، هم فرزندش در کربلا، این وداع چقدر جان سوز است. امیر المؤمنین عرضه می دارد السلام علیک، انی و عن ابنتی که نازلت به یا رسول الله، هم از جانب خودم بر شما سلام میدم، هم از جانب دخترت که نزدت میام، یک وداع عمه سادات داره. چون چاره نیست می روم و می گذارم، ای پاره پاره تر به خدا می سپارم، حسین.